شب نشینی در جهنم. علی چشم تنگ کرد و با جذبه و ابهت گفت: پس همه آماده اید؟ کسی حرفی ندارد؟ کسی نمی ترسد؟ ما 6 نفر اول به هم و بعد به علی نگاه کردیم و سر تکان دادیم. علی لبخند زنان گفت: پس کسی الکی کاری نمی کند. هر وقت من گفتم طبق نقشه کار را شروع می کنیم. یا علی را بزنید تا در این عملیات آخر شرکت کنید. و خودش کف دست راستش را جلو آورد. اول من دست روی دستش گذاشتم و بعد دستان سعید، عزیز، فرهاد، نورالله و قاسم روی دست او گذاشته شد. علی دست چپش را روی دست راست قاسم گذاشت و همگی گفتیم: یا علی. علی گفت: فقط بی سر و صدا، نباید کسی خبردار شود. سعید با نگرانی گفت: علی جان، خودت می دانی که ما همیشه با هم بوده ایم و هستیم، اما فکر نمی کنی اگر آقا مراد بفهمد بد می شود؟ علی به او براق شد و گفت: هر کس می ترسد بماند تو سنگر و بخوابد. هر کس اگر حتی یک ذره به کاری که می‌خواهیم بکنیم شک دارد، نیاید بهتر است. نورالله گفت: خب بابا، تو هم قضیه را خیلی جدی نگیر، انگاری می‌خواهیم سراغ صدام حسین برویم. بچه ها خندیدند. علی ترش کرد و غرید: ساکت، هر روکر بماند برای بعد از موفقیت در عملیات. نطقمان کور شد و پشت سر علی بی سر و صدا از سنگر زدیم بیرون و راه افتادیم. علی جلودار بود و ما هم پشت سرش می رفتیم. قاسم گفت: بچه ها، یادش به خیر، اگر یک ماه پیش بود مگر می شد در آن سوز و بریز گلوله و خمپاره اینطوری راحت و مطمئن در این منطقه راه برویم؟ سعید گفت: واقعا یادش بخیر، هیچ وقت قدرش را نفهمیدیم. عزیز خندید و گفت: همچین یادش بخیر میگویید انگاری 100 سال از پایان جنگ میگذرد. همین الان اگر از خط رد بشوید و 1 کیلومتر جلو برویم، میتوانیم با عراقی ها شب نشینی بگیریم. علی گفت: فعلا به یک شب نشینی دیگر میرویم، شب نشینی در جهنم. فراد که ساکت بود از علی پرسید: راستی تو مطمئنی که باز همان بساط را به پا کردند؟ مطمئن نمطمئن، خودم نیم ساعت پیش دیدم. اگر پا تند کنید به موقع میرسیم. این عملیات آخری را باید درست و حسابی انجام بدهیم. به دور و اطراف نگاه کردم. بدر کامل ماه در سینه آسمان نور نقره فامش را با دست و دل بازی روانه زمین کرده بود. نورالله پرسید: راستی علی، نکند تیراندازی کنند؟ مسلح که نیستند. علی نفس نفس زنان گفت: اتفاقا هستند، اما ما هم دست خالی نیستیم. اینها که برداشته ایم اسلحه است، نه شلغم و چغندر. انگار علی قضیه را خیلی جدی گرفته بود. گفتم: علی بی خیال شو دیگر، اگر بخواهی جدی برخورد کنی کار دست خودت و ما میدهی ها. ایستاد، برگشت طرفم و با صدای بلند گفت: خیلی هم جدی هستم. تا وقتی که من تو این منطقه هستم هیچ خاک تو سری حق ندارد اینجا غلط زیادی بکند. مگر دوستان من و خودت همینجا شهید نشدن تا این منطقه را از عراقی ها پس گرفتیم؟ پس ساکت باش و دنبالم بیا. حسابی پشم و پیله‌ام ریخت. این علی وقتی تصمیم به کاری می گرفت حسابی کلش بوی قرمه سبزی می داد. قاسم گفت: راستی علی، بهتر نیست بگویی چه نقشه‌ای توی سرت است؟ وقتی آنجا رسیدیم می گویم. خب بچه ها، کم سر و صدا کنید، داریم می رسیم. در سکوت و با قدم های آرام از یک بلندی بالا رفتیم. صدای موسیقی و قهقهه مستانه چند نفر می آمد. بالای بلندی رسیدیم و با حرکت دست علی لب بلندی دراز کشیدیم و نگاه کردیم. یک پاترول آنجا بود که چراغ‌های پر نورش روشن بود. سه نفر جلوی نور چراغ نشسته بودند و با هم آواز می‌خواندند و یکی آن وسط قر می‌داد و می‌رقصید. صدای ضبط صوت ماشین تا آخر باز بود. چشمانم از تعجب و حیرت کم مانده بود بیرون بزند. پس طفلک علی راست می‌گفت. عجب بساط عیش و نوشی به پا کرده بودند. علی اشاره کرد عقب برویم. عقب کشید. علی با عصبانیت گفت: بفرمایید، این هم نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد. خیر سرشان آمدن بین ما و عراقی‌ها بچرخن که یک وقت به هم حمله نکنیم، اما خودشان در این خاک دارن میرقصند و زهر ماری کوفت میکنن. حالا اگر مرد عمل هستید و هنوز روی حرفتان هستید، خوب به حرفایم گوش کنید. همه، فرهاد و سعید از طرف راست، قاسم و عزیز از طرف چپ و نورالله و یوسف از سمت بالا، من هم از همینجا حمله می کنم. حمله باید برقاسا باشد تا غافلگیر شوند. سعی کنید به طرفشان تیراندازی نکنید تا گزک دستشان ندهیم. اسم حمله هست عملیات نهی از منکر. رمز: شهیدان زنده اند. وقتی تکبیر مرا شنیدید حمله کنید. خب بچه ها، بروید سر جاهایی که گفتم. من و نورالله آنجا را دور زدیم و نورالله به آرامی گلنگدن سلاحش را کشید و رها کرد. دستش را گرفتم و گفتم: آهای نوری، تو دیگر چرا؟ این بدبخت ها همین طوری هم مست و پاتیل هستند و روی پایشان بند نیستند. یک پخ بکنی قش میکنن، دیگر گلوله نمیخواهن. نورالله خندید و گفت: نه ترس، گلوله ها مشقی هند، فقط صدا داره، مثل اولدروم بولدروم همین سازمان مللی ها. منتظر تکبیر علی ماندیم. روی خاک گرم دراز کشیده بودم. فکرم هزار جا میچرخید. ناگهان فریادی از ورای صدای تند موسیقی غربی بلند شد: الله اکبر! نورالله در یک لحظه از جا پرید و رگبار هوایی بست و از سرازیری پایین دوید. من هم پشت سرش. یک منور مستقیم و از پنجره ماشین داخل رفت و ماشین غرق نور شد. آقای رقاص جیغ کشید و مثل جنازه روی زمین دراز به دراز افتاد. بچه ها شلیک کنن رسیدند و آنها را محاصره کردیم. سربازان سازمان ملل در حالی که دستانشان بالا بود شروع کردند به بلغور کلماتی که من یکی از هیچ کدام سر در نمی آوردم. علی فریاد زد: استوب، کن یو اسپیک انگلیش؟ سرباز وسطی که مثل بید می لرزید و پاچه شلوارش خیس شده بود با چهره وحشت زده گفت: یس، یس. همه به علی نگاه کردیم. هیچ نمی دانستیم که علی انگلیسی بلد است. علی وقتی نگاه ما را دید گفت: خب یک چیزی بهش بگویید. قاسم گفت: مگر خودت بلد نیستی؟ علی با صدای خفه گفت: از کجا بلد باشم؟ با بدبختی جلوی خندم را گرفتم. بچه های دیگر هم وضعیتی مثل من داشتند. فرهاد گفت: آقای مترجم، تو که اولش را خوب آمدی، باقیش را هم بیا. علی به آن سه نفر نگاه کرد و من و من کنان گفت: چیز آها، I am a student. نورالله برگشت و شانه‌هایش از خنده لرزید. سعید و قاسم علکی شروع کردن به سرفه کردن. من یکی بس که جلوی خودم را گرفته بودم داشت گریه‌ام می‌گرفت. فرهاد که عضلات صورتش منقبض شده و معلوم بود با مکافات جلوی خنده‌اش را گرفته غرید: خاک تو سرت با این انگلیسی حرف زدنت. علی گفت: خب پس چی بگویم؟ من زیاد درس انگلیسی هم تعریف ندارد. آن سه سرباز سازمان ملل هاج و واج نگاهمان می‌کردند. قاسم گفت: یک چیزی بگویید، دارد خراب می‌شود. علی به آن سه توپید که سیتان پلیز. آن سه نشستند. علی با بدبختی به ما نگاه کرد. حالا من کم مانده بود خودم را خیس کنم. فرهاد گفت: نکند می‌خواهی خودت باقی مراسم بزن و برقص را برایشان انجام دهی؟ نورالله و سعید و قاسم و من با صدای بلند خندیدیم. علی که کفری شده بود رفت طرف ماشین و لحظه‌ای بعد صدای آمد و صدای موسیقی و آواز قطع شد. قاسم با صدای خفه گفت: دق دلیش را سر ضبط صوت خالی کرد. فرهاد گفت: یکی به این بینوا که قش کرده برسد. علی از پشت ماشین بیرون آمد و گفت: لازم نکرده. خب حالا باید دست و پایشان را ببندیم. فرهاد با تعجب گفت: برای چی؟ باید ببریمشان به فرماندهی. اینها خودشان سند جرم هستند. سعید گفت: با این سر و صدا که ما بلند کردیم الان خودشان میریزند اینجا. نورالله گفت: فقط شانس آوردیم منور تو ماشین زود خاموش شد و الا الان این بدبخت‌ها در آن دنیا قر می‌دادند. حدس سعید درست بود. صدای داد و فریاد و بگیر و ببند ده‌ها نفر آمد که به طرفمان می‌دویدند و بعد از لحظه‌ای آقا مراد و چند نفر از فرماندهان نفس نفس زنان از راه رسیدند. پشت سرشان هم سه تا ماشین پاترول سازمان ملل گرد و خاک کنان رسید. آقا مراد رسیده و نرسیده با وحشت پرسید: اینجا چه خبر شده؟ علی جلو رفت، به آن چهار نفر اشاره کرد و گفت: این بی پدر و مادرها هر شب می آیند اینجا و عرق و مشروب می خورند و تا صبح می زنند و می رقصند. ما هم هین انجام جرم دستگیرشان کردیم. آقا مراد چند لحظه مات و مبهوت به علی خیره ماند. چند نفر از نیروهای سازمان ملل که تازه از راه رسیده بودند رفتند سراغ آنها و شروع کردند با هم صحبت کردن. داشتن به صورت آقای رقاص سیلی می زدن تا به هوش بیاید. آقا مراد گفت: با اجازه کی همچین کاری کردید؟ علی گفت: ما بسیجی هستیم. در منطقه جنگی این کارها را بکنند و ما ساکت بمانیم که نمی شود. درست است که اینها به عنوان نیروی حافظ صلح اینجا آمدن، اما دلیل نمی شود که... یک دفعه آقا مراد یک سیلی کم به صورت علی زد. علی افتاد زمین. همه ساکت ماندند، حتی نیروهای سازمان ملل. علی ساکش را برداشت. گفتم: برویم. بعد نگاهی به دور و اطراف کرد، رفت طرف عکس امام که روی سینه دیوار سنگر نصب شده بود. به عکس پر جذبه امام نگاه کرد و گفت: امام جان، خودت گفتی باید با ظلم و ستم و فساد مبارزه کنیم. ما هم به حرفت گوش کردیم، تا اینجایش هم بودیم. بهت قول میدم تا آخرش هم هستیم. بغضش ترکید و عکس امام را بوسید. من هم گریه‌ام گرفته بود. آمدیم بیرون. آقا مراد و بچه ها منتظر من بودن. ما شش نفر ساک به دست و آنها بدون ساک و سلاح. علی نگاهی به اطراف کرد، آه کشید و بعد گفت: یادش به خیر، برای گرفتن اینجا چقدر جنگیدی. خیلی از بچه ها در همین منطقه شهید شدند. خب بچه ها، ما رفتیم، شما بمانید و عراقی ها و نیروهای سازمان ملل خوش بگذرد. ما را که از گردانمان اخراج کردند، چه بهتر، چون من یکی دلم نمی آمد همین طوری از جبهه به خانه برگردم. خدا اینطور خواست. یا علی. با آقا مراد و بچه ها دیده بوسی و خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم. بین راه ساکت بودیم. سعید گفت باز هم شانس آوردیم که زندان نفرستادند ما. خدا به آقا مراد خیر بدهد که با آن سیلی نجات من داد. همه خندیدیم. نورالله گفت راستی حال آن یارو که میرقصی چطور است؟ نورالله خنده کنان گفت آنطور که فهمیدم بدبخت سکته ناقص کرده، احتمالاً میفرستندش خانه همانطور که ما را فرستادند. اما بچه ها راستی خیلی خوش گذشت، خیلی خندیدیم نه؟ بعد به گریه افتاد، ما هم گریه کردیم و از منطقه جنگی